آمیز که گاهی وقتها گروهانی رو به خاطر خطای یک نفر مجازات میکنن بدون اینکه تمام افراد اون گروهان در اون خطا نقشی داشته باشن. و یکی از مجازات های معمول که در گروهان ما را از مرخصی و خروج از پادگان در روز تعطیلی محروم کرد مقارن شد با روزی که من میخواستم در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه کشور شرکت کنم و عملا اون روز از دست دادم. و چون قبل از اون در قبل یا اندکی بعد حضور ندارم دقیق در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم شرکت کرده بودم و اونجا قبول شدم، با اینکه قصد نام‌نویسی نداشتم با تشویق پدرم این کار رو کردم. اگرچه پرهیز من از نام‌نویسی به علت ارزش قائل نبودن برای دانشگاه آزاد مشهد که اتفاقا در اون روزها کیفیت خیلی بالایی هم داشت نبود، بلکه بیشتر به وضعیت اقتصادی برمیگشت که من اون موقع شغل ثابتی نداشتم و خب توقع کمکی هم از پدر بازنشستم نداشتم، ولی او من رو تشویق کرد و از من حمایت کرد و اتفاقا دوستی که با دکتر اشرف‌زاده داشت که سابقا در آموزش و پرورش گویا زمانی جایگاه ارشد اجرایی نسبت به او داشته و همینجا دوستی بین آنها در گرفته بود که این دوستی ایام شباب بین این دو تن انگیزه جذب من به دانشگاه آزاد مشهد رو تقویت کرد. همه اینها باعث شد که من وارد دانشگاه آزاد مشهد بشم و در اون سالها این دانشگاه با وجود استادان برجسته رشته زبان و ادبیات فارسی که به تازگی از دانشگاه فردوسی بازنشسته شده بودند اغلبا و به طور پار وقت در دانشگاه آزاد خدمت میکردن به واسطه آشنایی که بسیار اشرف‌زاده داشتن، دوران درخشانی بود برای من برای جذب استادانی که اغلبشون سالهای بعد از میان ما رفتن. دکتر وحیدیان کامیار، دکتر محمد علوی مقدم، کسانی که امروز که در بین ما نیستند و کسانی که هنوز حضور دارند و سایشون همیشه بر روی سر خانواده و دوستداران دانشجویانشون مستدام باشه، کسانی مثل خود آقای دکتر اشرف‌زاده، دکتر محمود مهدوی دامغانی، دکتر محمد فاضلی، دکتر خسروان و کسانی که حالا فرصت اشاره به اسامیشون نیست. اینها در شکل دادن به منظومه ذهنی من نسبت به زبان و ادبیات فارسی خصوصا در کرانه های ادبیات کلاسیک تاثیرگذار بودن. از دکتر وحیدیان کامیار نظم رو در حوزه کار علمی و نگاه نقادانه رو یاد گرفتم، از دکتر علوی مقدم سنت بلاغت اسلامی رو و نسبتش رو با تاریخ فرا گرفتم. در باره دکتر وحیدیان من این بخت رو داشتم که در حضور ایشون علاوه بر دستور که زمینه اصلی تخصص ایشون بود در مقطع کارشناسی دروس مربوط به بلاغت رو، معانی و بیان و بدیع رو که در اون حوزه همیشون صاحب نظر بودن و خلاق و متفاوت با دیگران، این بخت رو داشتم که این دروس رو هم با ایشون بگذرونم. دکتر وحیدیان بسیار تاثیرگذار بود در شخصیت من از حیث علمی البته، و ایشون فردی بود که با یک کتاب کوچیک در حوزه دستور زیر 100 صفحه، کتابی که سمت چاپ کرده دستور فارسی یک، به تنهایی کتابی نوشته که از کل منابع دستور زبان فارسی از ابتدای این دانش تا امروز به نظر من با ارزش داره و مقالات بسیار دقیقی داره. و ایشون بعدها در دانشگاه فردوسی من این بخت رو پیدا کردم که کارم رو به عنوان عضو هیئت علمی از اتاقی شروع کردم که این اتاق در دوران بازنشستگی ایشون به ایشون هم تعلق داشت و من با ایشون هم اتاق شدم. بسیار در دوران شیرینی بود. هر وقت من وارد اتاق می شدم کلید رو می انداختم می دیدم دو تا قفل خورده، می فهمیدم که آقای دکتر تشریف آوردن. ایشون همیشه در رو دو قفله می کردن، بسیار دقیق بودن. و آخرین دوره‌ای که ایشون دکتری تدریس کردن در دانشگاه فردوسی، من ایشون رو در دوره دکتری هم در دانشگاه فردوسی درک کردم، با ما این درس رو داشتن، دستور تاریخی زبان فارسی، و از سال بعد از اون در حقیقت پر کشیدن، گرفتار بیماری آلزایمر شدن و اگرچه سالهای دیگری در میان ما بودند اما به راستی زودتر از آن ما رو ترک کرده بودند. اینها کسانی بودند که در دوره کارشناسی ارشد روی من تاثیرگذار بودند. عملا من در این دوره نیمی از واحدهای کارشناسی ادبیات رو، واحدهای تخصصی رو صرفا و واحدهای کارشناسی ارشد رو در کنار هم در زمان کوتاهی گذروندم و نکته عجیب این بود که با وجود اینکه از رشته متفاوتی آمده بودم، به علت سالها مطالعه وسیع در حوزه منابع و اینکه من همه منابع رو کامل خوانده بودم، در حالی که دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی معمولاً کتب ادبیات فارسی رو به صورت گزیده خوانده بودند، مثلا گزیده ای از قابوسنامه رو خوانده بودند، گزیده ای از مثنوی رو خوانده بودند، گزیده ای از آثار سعدی رو خوانده بودند، ولی من همه این متون رو شخصا به صورت کامل و همراه با بسیاری از شرح ها و تفاسیر و منابع مرتبط با اونها خوانده بودم و این باعث شد که من در تمام دوره کارشناسی ارشد در همه درس هایی که سپری کردم از دانشجویانی که بعضی هاشون اندازه عمر من در این رشته زیسته بودند نمره بالاتری می گرفتم و این انگیزه من رو برای رشد در این رشته بیشتر کرد.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر فرزاد قائمی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. جناب دکتر، توضیحاتی دادید در رابطه با دوران تحصیلاتتون در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به خصوص در رابطه با مقطع کارشناسی ارشدتون توضیح دادید. دوست داشتم در ادامه پرسش‌های قبلی، یکی اینکه در رابطه با پایان‌نامه‌تون بپرسم، در رابطه با پایان‌نامه‌ای که داشتید کمی بیشتر توضیح بفرمایید، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد که در رابطه با ادبیات آرمان شهری بود. لطفاً در رابطه با اون پایان‌نامه‌تون بیشتر توضیح بفرمایید و همچنین در رابطه با دوره دکتراتون در دانشگاه فردوسی مشهد و اینکه از آن زمان بیشتر متمرکز شدید بر بحث حماسه و شاهنامه فردوسی و نقد اسطوره‌ای بر کتاب عظیم شاهنامه فردوسی که می‌دانم زیر نظر دکتر محمد جعفر یا حقی شما پایان نامه دوره دکتراتون رو تدوین کردید. لطفاً در رابطه با مقطع دکتراتون هم بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه استادانتون چه کسانی بودن و اینکه چه شد که به سمت این پایان نامه رفتید، یعنی بحث نقد اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی.
در دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد دوره جدیدی از زندگی من آغاز شد. البته این نکته رو باید عرض کنم که من هنوز نیم سال سوم دوره کارشناسی ارشد بودم که دکترای دانشگاه فردوسی مشهد قبول شدم و در اون دوره این اولین بار بود که در رشته ما کسی از دانشگاه آزاد وارد دانشگاه فردوسی بشه. اون زمان مثل الان کمیت دانشجویان اونقدر بالا نبود، ورود به دانشگاه در دوره دکتری کار سختی بود، در کل کشور چند ده نفر بیشتر در رشته زبان و ادبیات فارسی در حد دکتری تحصیل نمی کردن که امروز در هر دانشگاهی بیش از این تعداد وجود داره. و پس از من مسیر برای خیلی ها باز شد و نگاه دگرگون شد. اما با توجه به این که من از رشته دیگری آمده بودم، از دانشگاه دیگری آمده بودم و خیلی هم موفق بودم، این مقدار حسادت ها را از همون ابتدا برانگیخت. کسانی که بیش از من در این رشته بودند و پیش از من در این رشته بودند، من به علت ظرفیت و استعدادی که داشتم خیلی سریعتر از اونها پیشرفت میکردم، بعضن با من دچار بغض و حسادت میشدن، اگرچه اندک بودند، اکثریت آغوش گشوده بودند از ابتدا و من رو تشویق میکردن، اما همین اندک از همان روزگار تا همین امروز بعضن مشکل افکنی میکردند و میکنند و حسادت میورزند و تهمت ها میتراشند و میسازند، اما این هم بخشی از زندگی است و فضای رقابت اجتماعی. با این همه من در این فضا سریعتر رشد کردم، با اینکه اون زمان تعداد مجلات علمی پژوهشی در رشته زبان و ادبیات فارسی به تعداد انگشتان دو دست شاید بیشتر نبود، لاقل مجلات خوب، اما در همون سال اول ورود به دوره دکتری من 4 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر چاپ کردم. هیچ کدوم از اونها مرتبط به موضوع رساله من ابتدا نبود و قبل از تصویب رساله من نوشته شده بود. و عملا وقتی رسالم رو تصویب کردم 4-5 مقاله علمی پژوهشی قبل از تصویب رساله داشتم، در حالی که امروز دانشجویان دکترا در میان 10 مجله علمی پژوهشی برای یک مقاله علمی پژوهشی که مجوز دفاع رو عملا صادر میکنه بعضا به مشکل برمیخورند، افت کیفی در مقطع تکمیلی. در حال دوره دکتری برای من دوره پویش بود، دوره شکوفایی بود، مثل عاشقی بود که به سرزمین معشوق رسیده. امکاناتی که در دانشگاه فردوسی بود من رو شکوفا کرد و من وارد مرحله تازه‌ای شده بودم. در دوره دکتری من ظرفیت‌های جدیدی برای پژوهیدن پیش رو داشتم. نخستینش دسترسی به کتابخانه بزرگ دانشگاه فردوسی بود، قطب علمی شاهنامه و فردوسی که در اون روزگار با نام قطب علمیش ادبیات خراسان و شاهنامه فردوسی شناخته میشد که بعدها تخصیص پیدا کرد و متمرکز بر شاهنامه شد. وجود استادان قدیمی نامداری که هر کدام در زمانه خود وزنه سنگینی بودند، از جمله زنده یاد دکتر انزابی نژاد. دکتر رضا انزابی نژاد با تهلهجه شیرین آذریش مرد بزرگی بود که اگرچه همیشه چمدان بسته‌ای در منزل داشت، چرا که شیفته خاک آذربایجان بود، اما به راستی در خراسان کسی مثل او نمی‌شناختم که بر نثر فارسی مسلط باشد. به ویژه عشقی که این مرد به نثر مغلق داشت، نثر دیوانی، نثری که بسیاری از آن گریزانند، از متونی مثل تاریخ جهانگشای جوینی، نفست المستور و دره نادره به گونه سخن می گفت که گویی از زیباترین تغزلات عصر یاد می کند. دکتر انزابی نژاد آخرین نیم سالی رو که در دانشگاه فردوسی تدریس کرد دو واحد با ما داشت. خانش متن نفست المستور رو با ایشون تجربه کردیم و ایشون بعد از این تجربه مثل شمعی به سمت خاموشی رفت و دیگر هیچگاه به دانشگاه باز نگشت. یادم هست وقتی خدمتشون بودم برای آزمون درس نفست المستور که خواندن تکه از این متن بود، چون از خواندن من خوششان آمد با اینکه حتی اسم من رو نمی‌دانستند، من رو تشویق کردند و گزیده از 4 مقاله منتشر کرده بودند. اخیراً یکی از ناشرانی که گزیده ها رو منتشر میکرد در حقیقت گزیده از 4 مقاله رو با تصحیحات ارزشمندیش رو منتشر کرده بود. این کتاب رو به من دادند و چند خطی نوشتند، این چند کلمه بهتره بگم، 2 خط بود و امضایشون یکی از بهترین ثروت هایی است که من در زندگیم داشتم. متاسفانه نسل استادان درخشان دانشگاه فردوسی در حال غروب کردن بودند. کسانی مثل دکتر انزابی نژاد، دکتر وحیدیان کامیار و دکتر علوی مقدم که از استادان بودند که من قبل از دوره دکتری هم در خدمتشون بودم و این خدمت ادامه پیدا کرد در این دوره. و این بخت مضاعف شد چون در آن سالها با توجه به امکاناتی که اون روزگار برای کلاس‌های دکتری دانشگاه در نظر می‌گرفت که امروز متاسفانه چنین نیست و استاد پروازی ما داشتیم برای کلاس‌های دکتری، در حالی که امروز حتی هیچ گروهی از استادان گروه‌های دیگر داخل آن دانشکده برای ارائه درس استفاده نمی‌کنند، چون تصور بر این است که واحدهایی که در یک گروه وجود داره مثل دارایی اون گروه باید بین افراد اون گروه توزیع بشه، در حالی که اون روزگار چنین نبود. ما دروس عربی رو با آیت‌الله سیدی از گروه عربی گذراندیم، در حالی که خیلی از استادان گروه فارسی توانایی تدریس این درس رو داشتن. امروز رویکرد کلا تغییر کرده متاسفانه، کمیت گرایی بیشتر شده در کل دانشگاه‌های کشور. به علت آن رویکرد ما استاد پروازی هم داشتیم و من این بخت رو داشتم که برای دروس انواع ادبی و ادبیات غنایی از محضر دکتر پورنامداریان متلمس شدم، مردی که نگاه جدیدی به من آموخت، به ویژه در حوزه نقد ادبی، در حوزه جریان‌ها و مکاتب ادبی، در حوزه مفاهیم زیباشناختی، تفکری که ایشان در رابطه با زیبایی داشت، دال و مدلول، زنجیره معانی، تداعی معانی، بسیار بر من تأثیر گذاشت و دیگر استادانی که نام بردنشون در این مجال نیست، و از همه مهمتر دکتر یاحقی. دکتر یاحقی صرفا به عنوان یک استاد و یک معلم برای من تأثیرگذار نبود، چون عملا من از سال 1384 تا امروز 16-17 ساله که در خدمت ایشون هستم، شاگردی کردم، خدمت کردم، همکار بودم در مقاطع بسیاری، ولی همیشه این رابطه احترام آمیز پویا، رابطه که بر مبنای احترام متقابل است، نه تنها دوام آورده بلکه روز به روز رشد کرده، شکوفاتر شده. من در کنار ایشون این بخت رو داشتم که طولانی ترین همایش دانشگاهی کشور رو برای زمانی تکرار کنم. ما از سال 1384 تا امروز سال 1400 سالانه همایش های فردوسی رو برگزار کردیم که برخلاف سنت اون روزها که همایش ها صرفا با چاپ چکید مقاله حد اکثر همراه بود، ما اگر اشتباه نکنم از سال 86 سنت چکیده رو کنار گذاشتیم و به نشر اصل مقالات رو آوردیم و مجموعه های شکل گرفت، گزیده های از مقالات که به علت تخصصی بودن زمینه های اونها کم نظیر بودن و خیلی از پژوهشگران جوان اون روزگار رو جهت بخشیدن و منبع الهام جوانترها شدن و در کنارشون گرایش ادبیات حماسی رو شکل دادیم، کارگروه ادبیات حماسی انجمن ترویج رو شکل دادیم، مجموعه کتابخانه نسخ رو داریم شکل میدیم و خیلی فعالیت های دیگری که قطب علمی شاهنامه و فردوسی رو تبدیل به یکی از قطب‌های فعال و موفق در کشور کرد. مشهد رو به عنوان پایتخت ادبیات حماسی ایران در این جایگاه تثبیت کرد و از همه برای من مهمتر زمینه رشد علمی من رو فراهم کرد. من در رابطه پویایی که با دکتر یاحقی داشتم، برخلاف خیلی از کسانی که با توجه به جایگاه ملی ایشون عنوان دانشجو و عنوان شاگرد سعی میکردن از نزدیکی به ایشون استفاده کنن برای رشد اجتماعی، به هر حال نام استاد یاحقی گاهی وقتا گره ها رو حل میکرد، اما من در شاگردی ایشان رویکرد متفاوتی داشتم. همیشه سعی کردم از ایشان استفاده علمی و معنوی کنم. این باعث شد که این رابطه همیشه روی پویایی باشه. من رساله دکتریم رو با ایشون نوشتم. زمینه‌ای که برای رساله برگزیدم نقد اسطوره‌ای بود. علت این بود که من از دوره کارشناسی ارشد و حتی سالها پیش از اون اسطوره شناسی رو دوست داشتم و در حوزه اسطوره شناسی شاید صدها کتاب خوانده بودم. در کمتر حوزه‌ای به سان اسطوره شناسی از حوزه های کلاسیک من مطالعه داشتم. مطالعات من تا دوره ارشد، یعنی خارج از مطالعات آکادمی، متمرکز یکی بر اسطوره شناسی بود، دیگر حدودی بر روانشناسی یونگ به خاطر علاقه که به یونگ داشتم، غیر از اون در حوزه نقد ادبی و ادبیات معاصر بود. ادبیات معاصر جهان رو بسیار دوست می‌داشتم، از ادبیات کلاسیک روسیه، انگلیس، ادبیات امریکا، فرانسه به ویژه، نمایشنامه نویسی، داستان کوتاه، جریان سیار ذهن و ادبیات مکتب امریکا، ادبیات برخز، مارکز، با همه اینها زندگی کرده بودم سالهای سال. اما ناگهان در دانشگاه فردوسی من جذب ادبیات حماسی شدم. البته شاهنامه رو همیشه دوست داشتم، همیشه میخواندم، اما فکر نمی کردم زمینه مطالعاتم متمرکز بر شاهنامه بشه. دکتر یاحقی در این حوزه مشوق بسیار مهمی بود و البته مسائل دیگری هم تأثیرگذار بود. من ادبیات رو پیش از دوره ارشد و دکتری خلاقه دنبال میکردم، نویسندگی، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی برای رادیو، داستان نویسی به صورت آزاد، شعر، حوزه های درگیری من بود. اما به قول مرحوم سید حسن حسینی، شاعری وارد دانشکده شد، دم در ذوقش را به نگهبانی داد. دانشگاه من رو وارد جهان دیگری کرد، جهان پژوهیدن. نقد اسطوره‌ای شاهنامه زمینه رساله دکتری من بود، زمینه‌ای که پیش از اون با پژوهش‌های دیگری در دوره دکتری آغاز شد. من در دوره دکتری چندین مقاله موفق پیش از رساله دکتریم نوشتم که در مجلات علمی پژوهشی کشور منتشر شد. مقاله‌ای در رابطه با نقش ایزد سروش به عنوان رب النوع شعر و هنر، مقاله‌ای درباره نقد اسطوره‌ای داستان جمشید، مقاله‌ای در رابطه با فلسفه تمثیلی در مثنوی مولانا، مقاله‌ای درباره جرجانی و نقشش در دفاع از شعر در تطبیق با نقشی که روزگاری ارسطو در مقابل افلاطون داشته، مقاله‌ای در نقد اسطوره‌ای سیر العباد سنایی. اینها مقالاتی بود که من در دوره دانشجویی نوشتم و خیلی از این مقالات حتی امروز مورد استناد و رجوع پژوهشگرانه. و یکی از همین مقالات نقد اسطوره‌ای داستان جمشید در سال 86 که با دکتر یوحقی مشترکاً این مقاله رو منتشر کردیم، زمینه شکل‌گیری رساله دکتری شد. ما در رساله دکتری دو کار رو انجام دادیم. پیشینه نقد اسطوره‌ای رو برای اول بار در زبان فارسی بیان کردیم. برای این کار یک چیزی حدود 600 منبع انگلیسی اول بار در زبان فارسی مورد استناد قرار گرفت. حدود 600 منبع رو برای اولین بار در زبان فارسی در رساله دکتری من استفاده شد. تاریخچه این نقد تبیین شد. از قبل شما اگر رجوع کنید به سایت ایران داک، قبل از سال 1388 هیچ رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی ارشدی با عنوان نقد اسطوره‌ای یا نقد کهن‌الگویی تصویب نشده. بعد از سال 1389 که رساله دکتری من در دسترس همگان قرار گرفت تا امروز به گواه ایران داک تقریبا عرض میکنم، ولی تحقیقا هم قابل احتسابه، حدود 101 رساله یا با عنوان نقد اسطوره‌ای، نقد کهن‌الگویی یا با زمینه این رویکردها نوشته شده. در حقیقت با رساله دکتری من یک جریان در پژوهش‌های زبان و ادب فارسی شکل گرفت که آیت الله یوحقی اگرچه خودشون تخصصی در حوزه نقد اسطوره‌ای نداشتن و متخصص محتوای موضوع یعنی شاهنامه و اساطیر ایران بودند، اما با توجه به شخصیت بالنده و خلاقی که داشتن زمینه رشد من رو فراهم کردن و از من حمایت کردن تا من بتوانم به منابع نابی دسترسی پیدا کنم. در مسیر همین رساله اتفاق ارزشمند دوم برای من افتاد و من با دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور در مقام داور رساله خودم آشنا شدم، شخصیتی که اتفاقا در موضوع رساله من در آن روزگار نقد اسطوره‌ای تنها متخصص زنده موجود در ایران بود که قابل دسترس بود و من این بخت رو داشتم که از ایشون بهره ها بردم و همچنان میبرم، چون با ایشون در ارتباطم. مرحوم آقای دکتر پرتویی در گروه زبان فرانسه که از میان ما رفتن تنها کسی بودن در ایران تا اون روزگار که مکتب نقد اسطوره‌ای رو در صورت فرانسوی میشناختن و من از ایشون نیز متلمس شدم. هر حال دوره دکتری دوره پویا و درخشندهی برای من بود. البته جدا از استادانی که نام بردم، استادان دیگری نیز الهام بخش و منبع کسب و فیض و دانش برای من بودند. کسانی مثل خانم دکتر مهدخت پور خالقی چترودی، مرحوم آقای دکتر فاطمی و کسانی که اگرچه به عنوان دانشجوی وقت در خدمتشون نبودم، ولی بعدها به عنوان همکار پیشکسوت از محضرشون بسیار آموختم. آقای دکتر محمود فتوحی رودمرجانی و آقای دکتر سید مهدی زرقانی در رأس این افراد هستند.
جناب دکتر فرزاد قائمی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که امروز دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
من نیز سپاسگزارم. پوزش میخواهم اگر در گفتارم پرگویی کردم، بعضن پراکندگویی کردم. من در سفر بودم که افتخار مصاحبت با برنامه شما را کسب کردم. بخشی از این پراکندگویی و پرگویی محصول خستگی سفر بود، بر من ببخشایید. امیدوارم آنچه از تجربه های شخصی خودم به ویژه در مسیر آموختن و پژوهیدن کسب کرده بودم و سعی کردم با صداقت با دنبال کنندگان برنامه شما سهیم بشم، برای اونها منبع اطلاعات و الهام بخش باشه، بلکه در حوزه زبان و ادبیات فارسی انتخاب‌های آگاهانه تری بکنند. بسیار سپاسگزار و خرسندم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر فرزاد قائمی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم: اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شب خوش، خداحافظ.